الرحمن الرحیم. هر سبب که بعد از برخ بحث خبر و انشاء که تمام شد اشاره میکنه به بحث مبهمات و میگه موضوع الله مبهمات هم مثل خبر و انشاء هست. موضوع اللهش مثل همون هست، یعنی چه مثل همون هست؟ یعنی اینجا هم مثل همون حرفه، تفاوت تو دعاییه، مال ظرف استعماله. ولی اسم اشاره موصول زمین با اسم متناظرشون مترادف هم، خصوصیت توی ظرف استعماله. ما هم دیگه همون حرفای قبلی اینم تکرار میشه. ما هم نفاقا للمشهور معتقدیم که نه، اینجور نیست. چون اگر اینجور میبود ما باید میتونستیم به جای هر کدوم از این اسم اشاره و ضمیر و موصول اون اسم متناظرش رو توی جمله قرار بدیم، چون مترادف میشد دیگه و بعد انتقال معنا انجام میشد. حالوت بلوجدان نمیشه. آخون جواب میده، میگه این که تو نمیتونی به جاش قرار بدی به خاطر شرطی است که واضح در مقام استعمال انجام بده، ربطی به موضوع الله نداره. پاسخ ما هم اینه که اگر من شرط در مقام استعمال بود، من اگر به جاش اسم بذارم فقط باید مقام استعمال و مدلوله بگید مدلوله تصدیقی به هم بریزه. حالا اون که بلوجدان همون انتقال معنا و مدلول تصوری هم به هم بریزه، پس معلوم شده از تو همون موضوع الله با هم متفاوت هست و موضوع الله در اسم اشاره اون مشارون الیه قرار دادن کلمه بعد، موضوع الله هم در ضمیر اون حکم رو منتقل کردن به اون مرجع. یعنی مرجع مثلا هو موضوع الله اشیه که اون مرجع من مفرد مذکر غایبی است که فلان کار میکنه. پس فرق میکنه هازا با المفرد المذکر الغریب. المفرد المذکر الغریب چیزی رو به کلمه بعد نمیده، ولیکن هازا مشارون الیه بودن را به کلمه بعد میده. این هم حرف هاییست که تو حرف هم میزدید جونه فرق میکنه فی با از ظرفیت. از ظرفیت چیز رو بعد نمیده، ولی فی مظروف بودن رو به کلمه بعدش میده. این همون حرف هاست ازا تکرار نمی کنیم. یه تیکه هم بحث جزئیت و کلیته که این هم باز همون حرفه که آیه تبریزی همین حرف رو که گفتیم میگه، ولی بعد مشهوری رو برای جزئی حقیقی میگن دیگه، میگن دل لا معنم تی غیره نزا جزئی حقیقی. آیه تبریزی همون که اونجا هم میگم که بستگی به مابعد داره، اگه اون مابعد جزئی باشه جزئی میشه، اگه کلی باشه کلی میشه. همین رو تو حاضر هم میگه، میگه من قبول دارم هازا دل لا معنم فی غیره است و از اساس با اسما متفاوته، ولی که این که این جزئی بشه و این یه تفسیری برای موضوع الله خاص باشن لزوما اینو قبول ندارم. چون اگر اون مابعد جزئی باشه جزئی میشه مثل هازل کتاب، ولی اگر مابعد کلی باشه مثل هازن ناس ما اینم کلی میشه عام میشه. همون حرف اونجا رو اینجا تکرار میکنه. ما هم همون اشکالمون هست که اصلا فی غیره بودن با کلیت تنافی داره و جمع نمیشه. لذا دیگه اینا رو تکرار نمیکنیم. بریم رو بحث بعدی که بحث استعماله. یه نکته هم راجع به انشا بگم. در انشا ما میگفتیم ایجاد المعنا به لفظ. یکی از دوستان یه اشکال خوبی کرد پسندیدم، گفته حالا همه هم بشنوید روش فکر کنید، چون این تمهیدی دیگه طوری که نیست. مثلا نوار آقای شوبری رفت گوش دادم، ایشون اون که تمهیدی هم نبود خودش همین کار رو میکرد. یعنی وقتی که تو اشکالای کشکولای جالبی بود فرداش بیاد اونم میگفت. حالا این که یه تمهیدی دیگه قطعا اشکال نداره، یه اشکال قشنگی کرد. گوش شما میگید ایجاد المعنا باللفظ، در حالی که انشاء رو محدود و الفاظ نمیدونید. شما مثلا با مبرز فعلی هم انشاء دارید، یعنی مثلا معتاد، یا مثلا مثلا رو مسلک ما که حجت رو هم میدونیم از عقل و رس حجت ظاهری حجت باطلی حجت باطلی عقل باشه، با عقل هم به انشاء میرسیم. بنابراین باید بگیم ایجاد المعنا باللفظ او ما یقوم و مقامه فی رعایل اعتبار. اشکال قشنگی، یعنی حالا جای من نیدم ولی حرف قشنگی، یعنی او ما یقوم و مقامه هم باید بگیم. چون ما انشاء رو محدود نمی کنیم به الفاظ، با چیزهای دیگه هم که قائم مقام فعل میشن، قائم مقام لفظ میشن، مثل فعل، مثل اشاره، این رو مهمه مسالک. و رو مسلک مختار حتی عقل و قطعی برهانی هم ما میرسیم. از این رو ازاده رو این هم فکر کنیم هر دو را بستگی داره که عقل به چه حکمی برسه. اگر عقل عقل نظری باشه طلب حقیقی را، اما اگر عقل عقل بگید عملی باشه طلب انشایی را.
عقل عملی رو قبول داشتیم،
ما قبول داره عقل ممکن است. من اونی که اشکال میکردم و میگفتم نیست، که حتی خود اهل فندش هم همینو میگن، ما دوتا عقل نداریم، یه عقل نظری یه عقل عملی. تفاوتی که میگن به لحاظ مدرکاتی و ریشه عقل عملی هم در عقل نظریه. اینو من عرض میکردم، یعنی گفتم ما عقل عملی نداریم، یعنی ادراکات عقل گاهی از اوقات ناظر به هست، به تعبیر امروزی ها بگم هست ها و نیست هاست، یه وقت ناظر به باید ها و نباید هاست. اگر ادراک و عقل ناظر به هست ها و نیست ها بود، اون طلب حقیقیه. ولی اگر ناظر به باید ها و نباید ها بود، اون طلب انشایی. اون چیزی که ما میگفتیم دوتا نکته بریم، ما عقل دوتا نداریم، تا درازه متعلقاتی. یکی همین که عقل عملی را وقتی حجت میدانیم که اون ضرورت بلقیاس بین اون هدف مطلوب با آثار فعل برقرار شده باشه، یعنی اون هدف واقعا مطلوب باشد، اون آثار هم ثابت شده باشد، بعد حالا عقل عملی در مقایسه بین آثار فعل با هدف مطلوب میگوید اگر بینه نزدیک میکنه میگه باید، اگر دور میکنه میگه نباید. اگر اون هدفی که عقل بر اساسش گذاشته واقعا مطلوب باشد، این ثابت بشه، و اون آثاری هم که از فعل در نظر داره اون آثار هم ثابت بشه، ما میگفتیم ادراک عقل عملی حجت میشه.
منحل شد به همون هست ها دیگه،
منحل نمیشه، ریشش در دوتا، این دوتا هست و نیست اگه به هم بریزه عقل عملی رو قبول نمی کنه، اما اگه اون دوتا هست و نیست رو ثابت بشه دیگه عقل عملی رو میپذیره. خب برای این بایده مال عقل عملیه، یعنی اگر اون هدفی که عقل بر اساس او داره حرکت میکنه هدف درستی باشه، یک، و اون آثاری هم که برای فعل شناخته آثار درستی باشه، بعد از پذیرش این دوتا عقل عملی میگوید باید، من میگم حجت.
تفاوت طلب حقیقی و طلب انشایی بعدا وجود
داره، بعد طلب و اراده خود آخون میگه دیگه، همون جمع بحث میکنی برای این ما یقون مقام ها رو بشه باشه. بریم سراغ این حقیقت استعمال. این
باشه
که باید، این هم انشاءالله برسیم. مرحوم آشمند حسین اصفهانی میگه عقل کاشفه، حکم باید و نباید مال نفسه. منتها نکته اینه که اگر حکم نفس مبتنی بر کشف عقل عملی باشه، عرف تسامح میکنه و خود عقل نسبت میده. این تسامح هست بوده، تسامح عرفی است، بلا به دقت عقلی شأن عقل ادراک. وقتی میگیم عقل عملی بگوید قبول است، در حقیقت عقل عملی اون ضرورت بلقیاس را درک میکنه، بر پای اون نفس حکم میکنه. اما اگر این درک عقل عملی اون دوتا مبنا قبلی درست باشن، ما براش حجت قائلیم که میشه طلبش.
فعل به واسطه فعل انشاء ایجاد میشه، ولی اینجا انگار اون به واسطه عقل ایجاد نمیشه.
بازم همون اینجا حالا این باشه دیگه ذهن نه میگیم اینم طلب انشائیه دوباره، یعنی طلب حقیقی داریم، طلب انشائی داریم، عقل نظری طلب حقیقیه، ولی عقل عملی طلب انشائی. این تو طلب و اراده که آخون خواست طلب و بگوری دار که حالا های شهیدی هم بلاخره میرسید این داره که برسید ما حالا یه خود یه هفته زودتر مثلا خواهیم بسید و بحث رو بید. مرحوم آخون بعد از این بحث معنای عام معنای خاصی بحث رو شروع میکنی در مورد استعمال. ما چه کار داریم مثل به استعمال، برای چی از ما به استعمال کار داریم بحث کنیم برش. نکته اینه بزن اینجا اول سمرش رو بید. نکته اینه این بحث استعمال تأثیر میذاره توی وضع تعیینی استعمال، که بعدا تو حقیقت شرعیه ما با اون کار داریم. میدونید ما یه وضع تعیینی داریم، یه وضع تعیینی داریم. وضع تعیینی هم دو جور داریم، وضع تعیینی تصریحی داریم، وضع تعیینی استعمالی داریم. بعد یکی از راه هایی که تو حقیقت شرعیه و جای مختلف واسه فقط حقیقت شرعیه میرن استفاده از وضع تعیینی استعمالی، میگن در اون مثلا در جریانی که طبق نقل حالا این سننه حتی نقلش مولا آمه نه سلونه حاضه سلاتون سلات. آره حاضه سلاتون که در نقل این سننه نمیدونم سننه کنون کشونه از این آمه است بیهقیه اونجا تو دفتر نوشتم میخواستیم در سننه بیهقی اونجا میگه که وقتی که پیامبر از همون اوائل قبل از علنی شدن بعثت میداش یک عملی انجام میداد، خلیجه گفت چه کار میکنی؟ گفت حاضهی سلاتون امر ربی به اقامتها. خب بعد میگن از این جمله حاضهی سلاتون امر ربی به اقامتها یه استعماله، ولی عرف میفهمه که اسم این عمل چی گذاشته؟ نماز. به این میگن وضع تعیینی استعماله. فرقش با تعیونیه که تعیونی منشأش کثرت استعماله، ولی این کثرت استعمال نداره، عامل کمیه، عامل کمی نداره. فرقش با تعیین تصریحیه که در تعیین تصریح طرف تصریح میکنه به وضع. تو میگه اسم بچه‌مو گذاشتم حسین، اما اینجا تصریح به وضع انجام نمیشه، یه استعمال انجام میشه، آتیبی به ولدی حسین. برای عرف از این استعمال علامیت را میفهمد، اینو میگن تعیین استعمال. خب چی داری میگی؟ بحث ما به استعمال برای چی کشته میشه؟ به خاطر این قضیه وضع تعیین استعمالی. چطور؟ وقتی که شما در مثل صلات مثل آخوند بخواید ادعای وضع تعیینی استعمالی بکنید، اولین اشکالی که مطرح شده و میشود اینه که بین صلات به معنای اعمال مخصوصه با صلات به معنای دعا هیچ کدوم از اون علاقات 24 گانه‌ای که در علم بیان میگن وجود نداره. وقتی که وجود نداشت پس این استعمال باید غلط باشه. پس یا باید بگید این روایت جعلیه یا باید تعبیرش ببرید، و الا وضع تعیینی استعمال قابل قبول نیست چون علاقات نیست. خب برای اینکه کسی بخواد وضع تعیینی استعمال بپذیره، یا باید یه علاقه اینجا دست و پا میکنه این درست کنه، یا اساسا از اول منکر این مطلب بشود که صحت استعمال منوط به علاقات. مرحوم آخوندینا این راه رو رفتن، علاقه دست و پا نکردن، گفتن از اینکه صحت استعمال منوط به علاقه باشد قبول ندارید، و برای این که نشون بدن صحت استعمال منوط به علاقه نیست و صرف استحسان طب کافیه، این بحث رو که شروع میکنیم توی کفایه مطرح کنیم. پس اصل طرح این بحث این که صحت استعمال به علاقات یا به استحسان طبعه برای حل قضیه وضع تعیینی استعمالیه، به خاطر اینکه یک اشکال تو وضع تعیینی استعمالی هست، مخصوصا توی صلات خیلی اشکال پررنگه که بین این معنای شرعی که شما میگید با اون معنای لغوی هیچ کدوم اون علاقات وجود نداره. نگید علاقه جزء کل هست، جزئی از اعمال مخصوص دعا هست. بله جزئی از اعمال مخصوص دعا هست، ولی خب این دعا جزء رئیسه نیست، جزء ممتاز نیست. در همون مختصر هم نگاه کنید داره مدرس الافضل قشنگ توضیح میده زیر علاقات، علاقه جزء کن باید جزء رئیسه باشد، جزء ممتاز باشید. مثلا فرض کنید برای کل انسان رقبه رو میشه مجازن گفت عتق رقبتی، چون رقبه جزء ممتاز رئیس از گردن ته بزنن خب مرخصی، ولی نمیشه بگه عتق اسبعی، چون اسبع جزء رئیسه نیست، جزء ممتاز نیست. بنابراین اون جزء کلی که علاقه میگفتن جزء رئیسه و ممتاز بود، اون علاقه تو صلات و دعا نیست، بقیه علاقات هم که نیست. اگر صحت استعمال منوط به اون علاقات بشود، وضع تعیینی استعمالی زیر سوال می‌رود. گفتم دو راه رفتن، بعد خواستن علاقه رستفا کنن، صغروی حلش کنن، آخوند اینا کبروی حل میکنن، یه بحث میزنن که اصلا صحت استعمال کاری به علاقات نداره، استحصان تر و ذوق سلیم کافیه. وقتی که اینو بگم بعد دیگه تو تعیین استعمال شما برگرده بیدو بگی علاقه نیست، بگه نیست که نیست، به درک که نیست، نباشه اصلا، مهم نیست، مهم اینه که ذوق سلیم این را بپسندد، طبع مستقیم این را حسن بداند که میگه ذوق
سلیم و طبع چیز بعد نشونه هایی داشته باشیم بخواهد برداشت.
این هم جواب بده. هر سرد خدمت شما که ادبا باید برن این علاقات رو پیدا بکنن، اگه علاقاتشون کم و کسره خود شما باید درست کنن، ما با اونا کار نداریم، باید برن ببینن اعراب فصیح چه استعمالاتی میکردن، بعد برن علاقات رو از این استعمالات پیدا کنن، نه اینکه علاقات خودشون رو بذارن معیار، هرچی با اون علاقات نمیساخت بذارن بگو کنار. ما هم موظف نیستیم به این کار ادبا رو میکنیم علاقاتش رو درست کنیم، ما هم داریم، ما یه استعمال صحیح میخوایم، بعدم از این بریم دنبال ظهور. همین که استحسان طب و ذوق سلیم را ببینیم هست میپذیریم. حالا علاقات ادبا هم اینجا باشد باشد، نباشد خودشون برن یه فکری بکنه علاقه
ذوق سلیم چیه که
من که هرچه که عرب فصیح استعمال بکنن به مقتضای طبعش فصیح، یعنی وقتی شما یه استعمال رو توی جاهلی مخزمی حالا این در کل یا متقدمی در نزد اونایی که متقدمی رو جز فصحا ببینن پیدا کردی، اون استعمال استعمال درسته. اگر ضوابطت با اون جور در بگید نمیان با بری ضوابط درسته. به قول تفتازانی، به قول تفتازانی این ضوابط ادبی مناسبات بعد الوقوع هستند. پس از اینا نیستن، از خود کیه؟ استعمالات اهل فصیح هست.
کشفش
چی بود؟ خب ما رفتیم روایت رو دیدیم، اینا این روایت هست، این استعمال هست.
شما میزوخ سلیم و روی همین سلات همین حدیثه پیادش
کنید. من میگویم این روایت صحیح باشه، پیغمبر سلات رو استعمال کرده که عرب فصیح کنید، مجهول باشه اون جعال این رو بگید استعمال کرده که اونم عرب فصیح بوده، پس این استعمال درست. شما نمیتوانید به وضع تعیینی استعمالی ما اشکال بگیرید که علاقات ادبا نیست، علاقات ادبا نیست، مشکل ادباست، خودشون باید برن درست کنن، به ما ربط نداره. ما وقتی که استعمال را دیدیم که از ذوق سلیم و طبع مستقیم، نمیگیم ما بگیم که شما بگید که کی گفته طبع تو مستقیمه، به قول آقای زمان میگه که یه جا گفت اگه اینجا نمیگه جلوتره چه یکی از این استعمالات جاشنو یادم بتانی بگه که یه لحظه سب کنیدم بیارم پیغمبرم نباشه، خب عرب فصیح که بوده، بابا اون جعالم عرب فصیح بوده دیگه، پس این استعمال اتفاق افتاده، چه روایت درست باشه و خود پیغمبر گفته باشه چون عرب جعل کرده باشه، رامیش هم چیزه ابن عباسه، بعد یکم از این شاهده ابن عباسه که نقل میکنه که اون دومی رو قضا تشکیل کردن، نفری که از ابن عباس نمونده اون هم باشه، اون هم علم فصیح بوده. به قول آقای تبریزی میگه که توی این بحث چیز میگه اینو توی بحث استصحاب سر ماده نقض، بعد تو ماده نقض آخون چند جمله مثال میزنه برای اینکه نقض به معنای رفع الهیئت الاتصالی یک شیخ میگه نیست، بعد آخون آیه تبریزش اشکال میکنه میگه استعمال توی مشهدی چه معیار میشه برای ما، تو باید از عرب فصیح مثال بیاری، تو باید از عرب فصیح مثال بیاری، تو مثلا باید بگی در فلان روایت در فلان آیه یا در فلان شعر عرب مثلا شعر عرب فصیح نقل به کار رفته به این معنی، این که تو میگی مثلا نقض تل حجر نمیگن نقص تو سراج میگن میگه تو بگویی یا نگویی چیزی رو عوض نمی کنی. درست؟ این حرف سعی شیخ خودم سوال که گوش بده. این حرف سعیه. ولی این که شما خدمت شما هر صورت بگی یک عرب فصیح اینو گفته، حالا یا پیغمبر بوده یا اون جعال بوده، ولی فصیح گفته این ذوق رو به سلیم
اصل استعمالش.
ما نمیگیم آخون بگه ذوق سلیم سلیمه، یا به قول آتا جوان بگیم که ما هم بگیم بعد شما بگیم ترکه، این هم نه عرب امروز هم بگه ذوق سلیمه قبول نمی کنیم. ولی وقتی عرب فصیح یک استعمال رو داشته را یا پیغمبر بوده یا جعال بوده، شما نمیتونید استعمال حرف کنید. ما با همین استعمال نشان میدهیم، با همین استعمالات نشان میدهیم که صحت تابع علاقاتی که شما ادوا گفته اید نیست.
الان این سلسله روای بامیان الان اگه ندونیم از کجا جرس صورت بیاره خیلی
مشهور شد. خب بله اون جرس درسته، ولی وقتی که ما تشکیک رو پیدا میکنیم، مثلا میگیم نفر سوم احتمال جعل، اون هم یه حرف دیگه است. تازه این معین اینه که امو پیغمبر گفتیم. پس علا ایه ها
مولف
باشید. آقا برای چی جعل گوش بدید؟ پس بنابراین بحث این که صحت استعمال مشروط به علاقاتی است که ادوا گفتن یا مشروط به استحسان طب و ذوق سلیم است ولو ادوا نگفته باشن، اثرش تو وضع تعیینی استعمالی است که ما اونجا استعمالاتی داریم مثل این صلات که اینها عرب ها گفتن، اعراب فصیح هم گفتن، پس ذوق سلیم احراز میشه، ولی علاقه هایی که ادبا تو بیان گفتن اونجا نیست. اینجا ما بر اساس اینکه صحت استعمال را محدود به علاقات بگیم نمیدانیم، این استعمال ها را میپذیریم، تعینی استعمالی هم قابل
میشه. حالا میپذیریم
تا چی میشه که بعد من گفتم حقیقت شرعی به تعینی استعمال نمیتونی بگیم غلطه، باید تحویلش ببریم.
استاد یه اجرایی که ما میگیم باید حتما یا علاقه باشه استثنا تر باشه در تعینی استعمال،
یا نمیگم، بگم هر جا استحسان طب بود استعمال صحیح هست ولو علاقات شما نباشد.
اصلا شما چرا توی تعیین استعمالی دنبال این استحسان طبیعی؟
به خاطر چی رو دنبال باید الله؟ به خاطر همین که ما برای اینکه چیز رو بخوایم توی آیات و روایات نشون بدیم هر چیز رو نمیتونیم، باید یا یک عرب فصیحی گفته باشد یا کسی که چون معیار ذوق صحیح هم همین داره توی عرب فصیح، یا کسی که آنقدر با استعمالات اعراب فصیح کار کرده باشه که ذوقش مطابق ذائقه اونها شده باشه که غیر اونها رو بتونه تشخیص بده، یا اون باید باشه.
من اشکال رو بگم، مثلا من میام از بچه هم میذارم علی، همین که مولود رو میارم حالا خب این همین که خب من میام که ایتینی به بلدی، مثلا میام ایتینی به بلدی علی، خب حالا این علی مثلا قبلا چی بوده؟ اصلا این خودش یه اشتراک لفظی ایجاد میشه، مگه ما قرار وضع
میدونی چه اشکال رو
بگم؟ میگم اینکه قبلا به من دعا بوده دلیل نمیشه که الان من تو این وضع تنگی
هستم. ادوا همین رو میگن، میگن بین معنای، میگن تو وضعی که شما با تعیین استعمالی فهم کنم باشم منقوله، در تعیین استعمالی میگن استعمال اولت حقیقی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه هنوز وضع انجام نشده، وضع قراره با این استعمال بگید محقق بشه، هنوز نشده. حالا هر چی بگید، بگید علامیت، بگید قرن اکید، هر چی بگید بعد این استعمال قراره بیاد، هنوز نیامده. از اون برم مجازی نیست چون علاقات نیست، پس این استعمال میشه غلط، اشکال شده.
من میگم مثلا من میگم این چیز رو برده بعد مگه مستار بعد مثلا مگه دیدن گفتن قارپوز مثلا یا مثلا یه چیز جدیدی رو دیدن روش اسم گذاشتن
اونا معیه در معیه، یعنی برای صحت استعمال
مثلا زهر
این هر
درست میشه، چون هر بازی هر چیز هر مستقی بازه اما طبق نظرات دیگه درست نمیشه چه؟
آجا اگر
دارم با همون درست من الان نمیگم هر مستعملی واضح آه تعینی استعمالی که میخواد ببین بقیه نگفتن هر مستعملی واضح من نگفتن که هیچ وقت مستعمل نمیتونه واضح بشه شیخ خودم
میدونم
دیگه پس تعینی استعمالی وابسته به پذیرش تعهد نیست
والا شک داریم یعنی واضح بودی یا نه شک داریم
بعد از این وقتی عرفان علامیت فهمیده میشه یعنی واضح بوده وقتی اون میگه این چی چیه شما بگی حاضی صلات و عمر ربی به اقامت ها عرفن فهمده میشه که اسم این عمل صلاته یا مثالی که ایشون میذاره در فضایی که میخوام بگن اسم بچه رو چی میذاری شما بگی آتینی به ولدی علیان عرفن فهمده میشه که علی علامت شد برای این وقتی عرفن علامیت از یه استعمالی فهمیده میشه به این بگیم وضع تعیینی استعمالی
صحت استعمال باید به این وضع باشه وقتی که وضع
صحت استعمال به این وضع باشه یعنی چه؟
یعنی با نه به اون وضع قبل از مثلا صلات که بگیم این با اون صحت استعمال
علاقات رو با اون میسنجن چون بگه این هنوز حقیقت نشده بوده بعد این بار حقیقت بشه
بعض اصلا چیکار به استعمال داده بعض شما
اینها میگوین استعمال یا حقیقی است یا مجازی است یا غلط اینا میگن چون میگن یا حقیقی یا مجازی غلط بعد میگن این تعیین استعمالی شما حقیقی نیست چون بعد این کار حقیقت میشه هنوز نشده مجاز هم که نیست چون علاقات رو نداره پس این استعمال غلطه ما این رو میخواییم به هم بزنیم ما میخواییم کاری کنیم که استعمالی درست باشد ولو ادبا اسم این را حقیقی و مجازی نذارن اصلا میخوام بذارن میخوام نذارن
اصلا نیاز ندارید بگید اسم انسان تب میخواد کافیه بگید که استعمال اینجوری نیست که یا حقیقی باشه یا
مجازی باید یه استعمالات رو نشون بدم که طرف مقابل من هم این استعمالات را صحیح بداند و در این حال نتواند آنها را توی حقیقت و مجاز بگو حقیقت و مجاز که میگه جای دهد آخوند هم میخواد همین کار بکنه در این بحث آخوند میخواد دو تا شاهد بیاره که اونها همین استعمالات را صحیح میدانن در این حال که اون معنای مستعملون فی را موضوع الله بگو نمیدانن و اون علاقات 24 گانه هم که میگن اونجا وجود ندارن این دوتا رو میخواد بیاره تا این استدلال را بشکنه که هر وقت میگید یا حقیقی یا علاقه بیسترگانه یا غلط وقتی که این رو شکون اون موقع وقتی که اومد تو حاضری صلاتون امر ربی به اقامتم ادعای وضع تعیین استعمالی کرد یعنی چه اشکال کنید چون در جاهای دیگر این دو جاهای دیگر هم یکی استعمال لفظ به لفظ است و یکی هم استعمال مهملات است در این دو جا هم استعمال از نظر خود شما ادبا صحیح است با اینکه نه مهملات موضوع الله هم و نه تو استعمال و لفظ به لفظ در موضوع الله به کار رفته است ولی در این حال نه حقیقی هستن نه علاقه 24 گانه هست
مجموعه
این که علاقه حالا عرب فصیح بود عربی فصیح ذوق تو به درد نمیخوره من این که اونقدر
مقامش هم از لغت خاصیه
سوالی که آقایون پرسیدن توی ببین سوالا خودت نره شما گفتید که روایت حاضر صلاتون امر ربی به خاطر شما چه بشه استدلال میکنید شاید این روایت پیغمبر نگفته باشه آمن حق کردن ما جواب دادیم که آمم نفت کرده باشن سرم درست نباشه اون جعال عرب فصیحه همین که ذوق او بپذیرد کافیست آقا گفت ذوق رو به کجا میگی؟ گفتم جاهایی هم هست که ما ذوق قبول نمی کنیم مثل اون جایی که آخوند تو ماده نقض میخواد رد کنه چند تا مثال میزنه دیگه اینجا میشه اینجا نمیشه دیگه به درد نمیخوره چون تو عرب فصیح نیستی زائقه عرب فصیح با تو به دست نمیاد بعد از عرب فصیح رو میدیم
بعد شما موقع حقیقت درست کنید دیگه درسته
میخوام موضوع الان در اون اصل پیدا کنم
موضوع الان حقیقت درست کنید دیگه
تو اون اصل نه الان
میدونم الان مهم حقیقت
زائقه یعنی همین
استاد
یعنی اگر اون عرب عرب فصیح باشه یا کسی باشه که اونقدر با اعراب فصیح و متون عرب فصیح کار کرده که زاغه اونا اومده دستش اینو میگن ذوق پس ذوق عرفه اینو معنی
لازم
نداره
اصلا
ذوقی استفسار میشه بابا اون میگه استعمال غلطه شیخ اون میگه استعمال شما تو
واضحه مثلا هر کاری به کار میکنه واضحه غلطه با چیزی مقایسه نمیشه واضحه داره خودش داره در واقع
سمعی تو فلان گفتم سمعی تو حاضر فعل از صلات
اینجا نه اون دیگه اون دیگه استعمال حقیقیه
چرا
حقیقیه
تا قبل از اینکه حقیقت از این به بعد قرار حقیقی بشه الان همین صداتی که تو سمعی
تو حاضر چی؟ سمعی تو حاضا به حسن کجاش حقیقت نیست همش حقیقته سمعی تو حقیقته حاضا حسن حسن هم حقیقته
حسن حقیقته یعنی در موضوع
هلش
که نبوده
در موضوع هلش حالا دور نشید بذاری جمعندیش کنم پس جمعندی بس جمعندی کنم اینو الان از اون بودن ببینید پس سالی بود مرحوم آخوز بودم بگم در مرحوم آخوز در بحث حقیقت استعمال برای چی داره مطرح میکنه برای چی دنبال اینه که ثابت بکنه صحت استعمال تابع علاقات بگید 24 گانه نیست سرش اینه که آخوز در حقیقت شرعیه میخواد تعیینی استعمال رو قائل بشه و در تعیینی استعمالی مخصوصا در صلات با مشکلی که روبرو میشه اینه که اون استعمال توش نه اون استعمال حقیقی است و نه علاقات 24 گانه اونجا وجود داره در نتیجه خود تهمش میکنن به غلط بودن میخواد توی این استدلال نشون بده که استعمال میتواند صحیح باشد در عین اینکه هنوز موضوع له بگو نشده و علاقات 24 گانه هم اتفاق نیفتاده بعد دو تا شاهد هم برای این میاره یکی قضیه استعمال و لفظ فعل لفظه یکی هم قضیه مهملاتی میخواستم اشکال های خویی رو بگم اشکال شما باید باشه که ما جلو تو حقیقت شرعی که رسیم اونجا بگیم از اون گفتم خب پس تا اول اشکال آقای خویی به آخوند آقای خویی معتقده که حرف آخوند رو مسلک تعهد گفتنی نیست انشالله فردا اشکال آقای خویی رو جوابشو توضیح آخوند خیلی اینجا اقوال نمیخواییم بگیم
آجا آقایی که استعمالات مجازی رو درش باز بذاریم علاقه مجازی رو برای استعمال مجازی درش باز